بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر حکمرانی در بازی‌های رایانی استاد خالد پوشا ششوردی بهشت دار شار ساز
از کردیم که لازم هست از قواعد فقهی بهره گیری کنیم، برای اینکه قواعد فقهی واقعا اون اصول و ضوابط کلی فقهی را برای استنباط و اجرای حکمرانی اسلامی در زمینه بازی ها ارائه میده. یکی از این قواعد که خیلی هم مهم هست و واقعا اساس اصلا حکمرانی اسلامی هم در همه زمینه ها این چند تا قاعده بود هست که خدمتتون عرض کردم در جلسه قبل و این جلسه، اون یکی از اینها قاعده حفظ نظام هست. قاعده حفظ نظام یعنی وجوب حفظ نظام، یکی از قواعد زیربنایی در بحث‌های حکومت و حکمرانی و تعیین وظایف عمومی هست. کارایی این قاعده به اندازه‌ای هست که هم در بحث‌های نظام‌های سیاسی، هم در نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام تربیتی، همه نظام‌هایی که در یک جامعه وجود داره یا باید وجود داشته باشه، به نحوی قاعده وجوب حفظ نظام که اون نظام کلی یک جامعه هست در همه این موارد دستور می‌دهد و در واقع راهگشا است. ما در دو مرحله خوبه که این بحث رو پیش ببریم. یکی اصل قاعده وجوب حفظ نظام رو یک توجهی بهش بکنیم و بعد هم تطبیقاتش در بحث حکمرانی بازی‌های رایانه‌ای و به طور کلی حکمرانی سرگرمی‌ها میشه بهش توجه کرد. اصل قاعده از جمله قواعدیه که به قول فقها ارسلوه و ارسال المسلمات، یعنی این رو به عنوان یک امر مسلم در نظر گرفتند و احکام رو هم مبتنی بر اون کردند. شاید بشه گفت که برای این قاعده نیازی به بحث اصلا استنباطی و اثبات خود قاعده نداریم چون جزء مسلماته، ولی باز برای اینکه بالاخره ادله ذکر شده یه مقداری در مورد ادلهش توجه کنیم و علت اینم که به ادله توجه میکنیم این هست که قلمرو این قاعده و گستره و دامنه حکمرانی این قاعده مبتنی بر این دلیلشه دیگه. باید ببینیم دلیلش چی هست و اون دلیل هست که ما میگوید تا کجاها این قاعده کارایی داره. من از مهمترین ادله این قاعده شروع میکنم، برخلاف روش فقهی که از کتاب و سنت شروع میکنند و غالبا هم عقل رو دلیل پایانی میارند. در مورد وجوب حفظ نظام ما از عقل شروع میکنیم. سرش هم این هست که مهمترین دلیلی که برای این قاعده در نظر گرفته میشه همین هست. البته ما خواهیم گفت که از ادله و روایات اصل کلی استفاده خواهد شد، اما به جهت اینکه برخی اصلا به ادله روایی توجه نکردن یا به ادله های دیگر توجه نکردن و این دلیل رو تقریبا همه قبول کردند، من اول این رو ذکر میکنم. و اون این هست که ببینید ما در بحث حجیت عقل شاید حجیت استقلالی عقل را در فروعات فقهی به راحتی قبول نکنیم، در فروعات در مسائل جزئی، مثلا نماز صبح چیه، نماز ظهر چیه، وقتش که، شرایطش که، اجزایی در عبادات، در معاملات هم به همین صورت که حالا اجزا و شرایط صحت یک معامله چیه، شاید توی اینها عقل نتواند حرفی بزنه، ولی در کلیات مثل مثلا فرض کنید همون قبح ظلم که سر از حرمت ظلم در بیاریم و یا حسن عدل که بعد خواهل به وجوب عدل میشیم، در اینها عقل حجیت داره. اما اگر در اینها هم گیری داشته باشیم، در ملازمات دیگه گیری نداریم. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک حکم شرعی برای ما مسلم شد، تمام لوازم اون که در حکم مقدماتش باشند، زمینه های لازمی که اون امتثال به اون حکم نیاز داره، اینا جد لوازم عقلی شروع میشه. قطعا به حکم عقل باید اونها انجام داده بشه. از قدیم بحث مقدمه واجب رو مثال میزدن، میگفتن وقتی مولا به تو میگه خب برو پشتبون ببین چه خبره، دیگه لازم نیست بگه نردبون هم بردار بیار بذار و برو. اونا عقل تو میگه خب من برای اینکه برم پشتبون باید نردبون پیدا کنم، میری دنبال نردبون. اینا احدی هم در حجیت این مقدار شک نکرده. دعوایی که هست سر اینه که آیا این حکمی را که عقل میگوید یک حکم شرعی هم میتونه باشه که دارای ثواب عقاب باشه، رو این دعوا هست. و الا در لابدیت عقلیش که جای حرف نیست. که با این نگاه که بحث ما در لوازم عقلی مسلم هست و همه پذیرفتن لزوم عقلیش رو، اگرم بحثی هست در بحث شرعیش و اینکه آیا یک حکمی است دارای ثواب و عقاب مستقل، در این دعوا بکنم، با همین نگاه عرض میکنم که در بحث وجوب حفظ نظام هم همین حرف هست. یعنی چی؟ یعنی بر اساس اینکه احکام دینی زیادی ما داریم در شرع مقدس که مربوط به جامعه هست، حتی مربوط به افراد، احکامی داریم که مربوط به افراد فردی هستند، ولی اجرای اونها مثل احکام اجتماعی، اجرای اونها نیازمند یک زمینه ای هست، نیازمند یک فضایی هست که بتونن اون رو انجام بدن، گاهی نیازمند یک تشکیلاتی هست. مثلا وقتی میگن جهاد واجبه، جهاد بدون تشکیلات امکان داره؟ اصلا امکان نداره. برخی از حتی من عرض میکنم امر معروف و نهی از منکر که دارای مراتبی هست، خب مرتبه نهاییش که ضرب و شتم و اینجور چیزها هست، آیا بدون وجود یک نظام امکان داره؟ در هر صورت بسیاری از احکام، اگه نگیم همه احکام، برای اجرای صحیح و کامل اونها نیازمند نظام هست، نیازمند یک زمینه هایی هست که ما همونو میگیم نظام. در واقع به حکم عقل باید اول اون نظام طراحی بشه، یعنی باید اون نظام طراحی بشه تا اینکه ما بتوانیم پیش ببریم. حضرت پیامبر وقتی در مکه بود هنوز اون نظام رو به صورت کامل نداشت، نظام عبادی رو داشت، اما نظام اجتماعی مربوط به جامعه رو نداشت. چرا؟ چون زمینه‌شو نداشت. هجرت کرد تا اون زمینه رو فراهم کند، چون برای اجرای احکام نیاز داشت که این نظام طراحی بشه و بناگذاری بشه. بنابراین به حکم عقل لازمه، نمیشه روی این شک کرد. البته همینجا بگیم چون روشن بود توضیح ندادم، منظور ما از نظام یعنی اون مجموعه ای از نهادها و تشکیلات هست که به دنبال یک هدف مشترک هستند. وقتی ما میگیم آقا نظام لازمه، یعنی باید اجزایی با همدیگر منسجم و مرتبط باشند تا به یک هدف نهایی مشترکی برسند. یعنی همشون به دنبال یک هدف هستند. همون جور که شما میبینید مثلا در یک بدن یک انسان یک نظام کامل داری که خودش مجموعی از نظام هاست. بدن انسان خودش یک نظام کامله که خودش خرده نظام هایی داره. مثلا بینایی خودش یک نظامه، شنوایی خودش یک نظامه. یعنی اجزایی در این گوش با هم دیگر همکاری میکنن تا اون صدا به مغز منتقل بشه. این یک نظام. بعد تازه این نظام در ارتباط با این بدن، این هم در واقع خودش به دنبال این هست که این صاحبش این بدن آگاهی هایی رو به دست بیاره، در مسیر آگاهی دادن به این بدن داره اقدام میکنه و کار میکنه. همچنان که چشم هم یه جور دیگه، عرض شود بویایی هم یک جور دیگه، بینایی و بویایی و شنوایی همه اینها، حتی چشایی و اینا همشون دارن دنبال چی هستن؟ یه آگاهی بدن به طرف، اون طرف هم بر اساس اون آگاهی تصمیم بگیره. ببینید خرد نظام ها شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، عرض شود که لامسه، همه اینها با هم دیگر تا برسون به حکم و نیروی عاقله، همه اینها با هم دیگر نظامند. هر کدوم به تنهایی نظامه، ولی با هم دیگر هم که تشکیل میشن تازه نظام میشن، تا اون هدف نهایی این هست که اون شخص بتواند زندگی کاملی داشته باشه. بسیاری از مردم از همه حواس پنجگانه استفاده میکنن، ولی از اون ادراک عاقلشون استفاده نمیکنن، ولی زندگی خوبی دارن دارن، ولی زندگی کامل رو ندارن، کمال انسانی رو ندارن. اگر انسان از اون قوه دیگر هم یه جای نظام اگر بلنگه چی میشه؟ ضعیف میشه، کار مختل میشه. اگر انسان از همه قوای خودش استفاده کنه میتونه به اون کمال خودش برسه. از هر کدوم که استفاده نکنه همون مقدار میماند. از شنوایش از بویایی و بینایی و اینها اگر یه کمی کمتر استفاده کنه در واقع همون مقدار از راه میماند. پس برگردیم به حرفمون که میگفتیم عقل میگه شما برای اینکه به اون اهدافت برسی باید یک زمینه ها، یک مجموعه، یک تشکیلات، یک اجزایی داشته باشی که اینها رو با هم دیگه مرتبط کنی تا بتوانی به اون هدفت برسی. ما بهم میگیم نظام. این لزوم عقلی رو ثابت میکنیم. حالا بحث دوم این است که آیا لزوم شرعی هم ثابت میشه با این حکم عقلی؟ عقل به ما همینقدر گفت که شما برای اینکه بتوانید احکام شرعی رو پیاده بکنید، از عبادات تا از شبت که قضا و دیات فرقی نداره، شما برای که اینها رو اجرا بکنید نیاز دارید به یک نظام. این درست عقل این لابدیت را بیان میکنه، ولی سوال آیا حکم شرعی هم هست؟ جوابش یک کلمه است. این بحث مبتنی هست بر بحث اصولی که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه. شما از ما بپرسید که یعنی شما بحث وجوب حفظ نظام رو یک امر مقدمی میدانید؟ جواب بله، دقیقا همینه. ما برای وجوب حفظ نظام یک تکلیف مستقلی قائل نیستیم. یعنی اینجور نیست که وجوب حفظ نظام یک تکلیف اصلی نفسی داشته باشد که خودش در خودش مصلحت داشته باشه، به ما و به هوا مصلحت داشته باشه. چجور نماز خوندن مصلحت داره برای انسان؟ خودش. اما وجوب حفظ نظام، نه حفظ نظام به تنهایی خودش مصلحت، تمام مصلحتش در همون اجرای احکام الهی، یعنی احکام الهی چه مصلحتی داره؟ این همه اون احکام در واقع بخوان پیاده بشن چه مصلحتی داره؟ این حفظ نظام برای رسیدن به اون مصالحه، برای اینکه اونها انجام بشه. پس خودش در خودش چیزی نداره. یعنی لوفر اگر چنانچه احکام الهی نبود، اگر احکام الهی نبود، نظام، حفظ نظام هم به عنوان حکم شرعی نه معنا نداشت، که مصلحتی نداشت. تنها مصلحتش مربوط به هم بقای به حساب اجتماع بشری هست. اون اجتماع بشری به تنهایی آیا مصلحتی داره؟ عرض میکنیم که اگر حکم الهی نباشه نه. یعنی چی؟ این خیلی مهمه که میخواییم بگیم آیا حکم اصلی هست یا حکم طبعی، یا بفرمایید که حکم غیری هست یا نفسی. ما میخواییم بگیم وجوب حفظ نظام یک وجوب نفسی نیست، بلکه یک وجوب غیری هست در نگاه شرعی ها، در نگاه شرع. شرع مقدس میگه من به تو گفتم نماز بخون، روزه بگیر، نمیدونم حج، اگر و فرض به فرض محال، به فرض محال داریم میگیم، اگر چنانچه بدون نظام اینا امکان داشت، ما حرفی نداشتیم که، دلیل نداشت بریم سراغ نظام. این همونطور که ما گفتم برو بالا پشتمون، اگر چنانچه بر فرض محال بدون طی مسیر انسان اگه میتونست بالا پشتمون باشه، خب میرفت دیگه، میرفت بالا پشتمون، نیازی به طی مسیر نبود که. ولی چون طی مسیر لابد منه، چاره ای نیست جز اینکه طی مسیر بشه، عقل میگه باید باشه. پس خودی طی مسیر به تنهایی مصلحت نداره، مصلحتش فقط تا همون بالای پشتمون بودنه. در اون حفظ نظام اینو میگیم. امکان داره یک اشکال جدی بشه اینجا. اشکال جدی اینه که آقا آخه در مورد احکام الهی درست، ولی خود نظام بشری، خود نظام بشری آیا حفظش یک مصلحت داره یا نداره؟ خب تمام شد رفت. اگر چنانچه اجتماع بشری حفظ شدنش، حفظ اجتماع بشری، اصلا فرض کنید که شما به فرض محال فرض کنید دینی نباشه، خودش مصلحت داره یا نداره؟ جواب بله، خود اجتماع بشری مصلحت داره. چرا؟ چون اجتماع بشری در واقع باعث میشه وقتی که بشر اون زندگی اصلی خودش که همون زندگی اجتماعی و مدنی و به تبع هست رو در واقع به دست بیاره. همینه دیگه. خب اگر خود حفظ اجتماع مثل حفظ نفس محترمه، آقا جان یک انسان خودش به تنهایی ارزش داره یا نداره؟ بله. خب جان یک جامعه به تنهایی ارزش داره یا نداره؟ حفظ نظام هم همینه دیگه. جان یک اجتماع هست، اون انسجام در واقع عمومی و اینها هست. اگر این خودش مصلحت داره، پس بنابراین خودش میتواند واجب نفسی باشه.
خب یه تفکیک بکنیم، یعنی یک نظام معنای کلی همون زندگی اجتماعی داریم، یک نظامی که نظام اسلامی که میخواد اون اهداف اسلام دست پیدا
کنه. اصلا بله، جوابش همینه. جوابش اینه که اگر چنانچه، جوابش اینه که اگر بدون وجود احکام شرعی نگاهش میکردیم، ما دیگه حکم شرعی وجود نداشت که، فقط حکم عقلی بود. بله، عقل و عقلا میگن نظام اجتماعی خودش ارزش داره، باید حفظ بشه. ما هم همینو میگیم. ولی وقتی احکام شرعی میاد، این نظام در مقایسه با احکام شرعی، نسبت به احکام شرعی میگیم هیچ مصلحتی نداره. نسبت به احکام شرعی مصلحت مستقل نداره. به قول شما وقتی نظام رو ما دو دسته میکنیم، یکی نظام صرف بشری نگاه میکنیم، یکی میگیم نه، نظام اسلامی که احکام الهی رو میخواد پیاده کنه. اگه به صرف نظام بشری نگاش بکنیم، بله خودش به عنوان حفظ نفس است و حفظ جامعه هست و اینها ارزش داره. ولی شما که بدون حکم اسلامی نگاش کردید که وجوب معنا نداره اینجا مطرح کنیم که خودش ارزش داره، آره. ولی وقتی در مقایسه با احکام دینی نگاه میکنیم، خودش به تنهایی، یعنی بریده از احکام الهی، مصلحت شرعی نداره. مصلحتی که داره همین مصلحت واقعی هست که شما میگید بقای جامعه است. ما میگیم بقای جامعه بدون وجود احکام شرعی هیچ حکم شرعی براش نداره. همون ما با شما هم نظریم که حکم عقلی فقط هست. اونجا فقط حکم عقلی هست. حکم شرعی دیگه نیست. اما همین که پای شرع مقدس وسط بیاد، اینجا نسبت به مجموعه جامعه میگوید این اجتماع باید حفظ بشه که چی بشه؟ چه دستورات دینی؟ شبیه به همون خود فردم میگه این فرد باید حفظ بشه که چی بشه؟ که بندگی کنه خدا، که اون هدف خلقت پیاده بشه. هدف خلقت چی بود؟ هدف خلقت همون بندگی. بندگی چیه؟ همون بودن انسان بندگی. اصلا لازم نیست بگیم که سجده بکند و غیره، چون این منشأ این لایسب به حمده دیگه، هر چی که هست، هر چی که هست داره تسبیح میکنه، داره سنگ و کلوخ و اینها، بودنشون تسبیح و عبادته. خود انسان هر چقدر هزار بار بگه من کافر هستم، در واقع وجودش داره عبادت میکنه، بدونی که او بداند، بدونی که به زبانش بگه، داره عبادت میکنه، بندگی میکنه خدا رو. تمام ذرات وجودش داره بندگی میکنه. وقتی میگه که تو هم اینا را اجرا بکن، میگن تو با این طبیعت و با این تکوین همراه بشو، باید چیز اضافی نمیگه به بشر. میخواد، دوست داره که انسان با اراده، با اراده خودش همراه طبیعت بشود، با اونها تسبیح بگه خدا را. این هنره، این هم میخواد که باشه. در هر حال ببینید وقتی که میگوید نظام بشری یا خود یک انسان، ارزش یک انسان به چیه؟ وجود یک انسان به اینه که در مسیر هدف خلقت قرار بگیره. خب این بعد اگه در مسیر هدف خلقت قرار بگیره، به صریح آیه قرآن چیه؟ بندگیه دیگه، یعنی عبادت کردن هست. بنابراین اگر چنانچه شرع مقدس نباشه، وجود یک انسان به تنهایی فقط بردازه همون زنده موندنش ارزش داره، هیچ ربطی نداره به شرع مقدس. ولی پای شرع مقدس که میاد میگه باید بندگی باشه. خب پای بندگی که وسط میاد میگه آقا جان، فقط یه احکام فردی که نداری، احکام اجتماعی هم داری، اونا رو میخوای چجوری از برپا کنی؟ اونجاست که این زندگی اجتماعی معنای عبادی پیدا، معنای الهی پیدا میکنه. و الا بدون وجود دستورات الهی، این همون در حد احکام عقلی باقی میماند، دیگه به حکم شرعی نمیرسه. حکم شرعی بخواد پیدا کنه، حکم غیری پیدا میکنه، حکم نفسی پیدا نمیکنه. این هم خواستیم بگیم آره دیگه، باری کنه. امکان داره کسی به ذهنش برسه بگه اه پس اگر شرع مقدس، مثلا پای شرع مقدس نباشه، شما حفظ انسان رو، جان یک انسان رو، کشتن یک انسان که میگیم حرامه، حفظ یک انسان که میگیم واجبه، اینا رو چی میگید؟ اینا میگیم اینا عقلی میشه دیگه، اینا هاشون واجبات عقلی میشه. شرع که میاد وسط، عقل میگه ما حکمه به عقل، حکمه به شرع، میگه آقا هر چی من گفتم شرع هم همینو میگه، اون موقع میشه واجب. توجه کردید؟ بر اساس این حالا امکان داره شما یه اشکال کنید، بگید آقا نظام اسلامی، نظام بشری خودش آیا عقل حکم میکنه که باید باشه؟ جواب بله، عقل حکم میکنه که مثل برای اینکه زندگی بشر ادامه پیدا کنه باید باشه. خب اگر عقل به این حکم میکنه، لازمش این هست که شرع هم حکم بکنه دیگه. او هم بگه پس بنابراین میشود واجب نفسی. جواب این مسئله برمیگرده به یک بحث بسیار ریشه‌ای که من اشاره کردم بهش توی اوائل حرفان، و اون این هست که آیا عقل در شناخت مصادیق حسن و قبح، در مصادیق حسن و قبح ذاتی حجیت داره؟ نه در مصادیق کلی یا در مصادیق جزئیش. مثال بزنم، میدانیم که عقل در حکم به قبح ظلم و حسن عدل حجیت داره. ما حکمه به العقل، حکمه به شرع، اینا چون عقل گفته دقیقا شرع حکم میکنه. اما در اجزا و جزئیاتش هم همین جوره حجیت داره. مثلا آیا عقل میتونه بگه بودن یک انسان خودش حسن داره، حسن ذاتی داره، یا نه نمیتونه؟ اگر شما گفتید بله اینم میتواند، یعنی عقل میگه آقا بودن یک انسان حسن ذاتی داره، کشتن یک انسان قبح ذاتی داره، اگه کسی این ادعا را کرد بله اشکال نداره، حکم بدهد که کشتن یک انسان هم به حکم، چون عقل گفته قبیحه، شرع هم میگه حرامه، اگه تونست بگه قبح ذاتی داره، ولی انصافا عقل قبح ذاتیشو میشناسه. قبح ذاتی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه در هیچ شرایطی کشتن انسان جایز نباشه، چون قبح ذاتی عنوان ثانوی بر نمیذاره که. و حالی که میبینیم تمام عقلا آدم در بعضی از شرایط میگن کشتن انسان لازم، لااقل انسانی که میخواد کسی دیگر رو بکشه. انسانی که چند نفر رو کشته داره همینجور هم دیگران رو هم میکشه، آیا عقل بشری احدی شک میکنه که این انسان باید کشته بشه؟ پس این نشون میده که قبح ذاتی نداره. اگه قبح ذاتی داشت انوار دیگه ای برنمی داشت که. این نشون میده قبح اقتضایی داره نه قبح ذاتی. پس در بیایید از این چیزی که هی افتاده تو زبان ها، متاسفانه خیلی هم بعضی اینو مسلم میدونن، میگن آقا کشتن یک انسان عقل انسان میدونه، خب این حرامه. کشتن یک انسان رو عقل نگفته، قبح ذاتی داره، قبح اقتضاییشو دونسته. ولذا میگه آقا چرا، وقتی میگیم آقا کشتن این انسان حرامه، کشتن اون انسان حرام نیست، میگه چرا؟ میگیم این به خاطر این کارو کرده، اون به خاطر اینکه اون کارو کرده. و این اینقدر متاسفانه بعضی هم مسلم میدونن که عقل میتونه در جزئیات دیگه، الان شده دیگه متاسفانه شده خیلی از احکام رو دارن با حکم عقل شخصی خودشون میخوان استنباط کنن. و کار رسیده به جایی که الان بعضی اساتید حوزه هم تو همین یه جورایی سیلاب افتادن. به راحتی یکی از اساتید حوزه که البته حوزه نمیشه گفت، بیشتر لباس حوزه رو داره، بیشتر دانشگاه تدریس کرده، دیدم مثلا هم توی جلسه شخصی که با ایشون داشتیم، هم در همین کلیپایی که ازشون منتشر شده، راحت میگه ببینید از یک حکمی هست در اسلام که زنی که کنیز هست وقتی صاحب فرزند شد، مولا میتواند بچه رو بگیره و مادر رو بفروشه بره و بین مادر و فرزندش جدایی بندازه. بعد میگه پس این عطف و عطوفت و رحم و رحمانیت کجا میره؟ اینا عقل اجازه میده؟ جواب نه. پس طبق نظر خودش عقل اجازه نمیده. نتیجه پس این حکم ضد عقل، این حکم باید برداشته بشه. ببینید اینجور نگاه کردنه. خب اگه با این فرمان بریم جلو، باید بگیم مثلا خداوند هم حق نداره هیچ مادری رو بعد اینکه فرزندش به دنیا اومد تکوینا هم حق نداره از دنیا ببره دیگه. آیا از دنیا رفتن به دست مادر هست یا نه؟ بله. پس چرا اینو میبره؟ این ظلم دیگه، فرقی نداره که. خب اونجا چه جواب میدید؟ بگید که نه، در تکوین شرایط دیگری هست. خب فرق نداره، اینجا هم شرایط مسائل بسیاری هست که تو خبر نداری. تو از اینکه یک کنیزی که در واقع برده بوده، خداوند مسیر آزادی اون رو به یه نحوی باز کرد، آروم آروم بگونه که در اسلام دیگه جمع شد. خب اینجا که نمیتونست یک باره بگه که مولا هیچ اختیار دیگه ندارد، وقتی که کنیزش بچه دار شد دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. من از شما میپرسم آیا این کنیز از مادرش، مادر از بچه جدا شدن خلاف عطوفت و رحمانیت؟ جواب شما میگید بله دیگه، بله. خب این رو چرا راجب گوسفند این کارو نمیکنید؟ آقا عطف و عطوفت و اینا مخصوص به انسانه. من از شما میپرسم یا برای هر جانداری خوبه؟ عقل چی میگه؟ عقلت اینو میپذیره؟ راجب حیوانات آیا میگه عقلتو میگه اونجا اشکال نداره؟ چطور اونجا میگید راحت مادری که تازه بچه‌شو به دنیا اومده بچه‌ش رو میدید جدا میکنید ازش؟ یا مادر رو میکشید، گوشتش رو میخورید؟ چطور اونجا عقلتون میگه عقلتون خوب کار میکنه چون به نفع خودتونه، چون میخواید گوشت بخورید و لذیذه براتون، اونجا خوب حرف میزنید؟ عطف و عطوفت شده یک وجه المعامله، هر جایی که دوست دارن به نفع خودشون حرف میزنن ازش. اصلا شما چه شناختی راجع به زندگی یک انسان در این دنیا و اون دنیا داری که حرف از عدالت در جزئیات میزنی؟ این دعوای من هست با این آقایون، هنوز هم حل نشد. به راحتی حکم میکنن میگن آقا این خلاف عدل است. آقا عدل چیه؟ اینه که هر چی جای خودش باشه. شما لطف کن به من بفرما ببینم، اصلا نه انسان، این ریگ رو، به قول نیوتن گفته بود این ریگی که اینجا هست کاملا زندگیشو میشناسی، الانشو، گذشتهشو، آیندهشو، همشو میشناسی که میخوای بگی جاش باید کجا باشه؟ اون موقع میام راجع به احکام الهی میخوام بذارم. این بده که انسان از عوام فریبانه با مسائل دینی برخورد کنه. دو نفر نشستن اونجا داره بهشون یه چیزی میگه که به مذاق اونا خوش میاد، بعد موقع بر اساس اون میخواد احکام الهی رو درست در بیاره. این زشته واقعا. نمیشود گفت، من خود روشن بگم، نمیشود گفت کشتن یک انسان قبح ذاتی داره، چون اگه قبح ذاتی داشته باشه در هیچ شرایطی حتی اگر به صلاح هزاران هزاران باشه نباید بگی بکشش. با حالی که همه عقلا گفتن کشتن یک انسان برای نجات چند نفر نگه اشکال نداره، میگن آقا این انسان اینجا بستر، اگه ما اینو نکشیمش کل این کشور قتل عام میشن، کل این شهر قتل عام میشه. میگن آقا بکشش، همه میگن بکش. خب اگر چنانچه قبح ذاتی داشته باشه که نمیشه گفت، که معلومه بس قبح افتضاعی هست و بگذاریم. قرار است منظور برگردیم، ما برمیگرده به اون قصه که آقا آیا میتوانیم در مورد جزئیات نظر بدیم؟ اگر حالا اینجوری بگیم بهتر، زیاد دعوا رو ادامه ندیم، اگر گفتید عقل در جزئیات هم میتواند حسن و قبح رو تشخیص بدهد، همونجور که قبح ظلم رو تشخیص میدهد، میتونه بگه آقا این ارثش مساوی این نباشد ظلم است مثلا، اینا رو میتونه تشخیص بده؟ اگه اینا میتونه تشخیص بده اشکال نداره، باید بگید تو حکم شرعی هم همینه. ولی اگر نمیتواند تشخیص بده که ما میگیم نمیتونه، حکم شرعی ازش در نمیاد که، تمام شد. ولی اگه برمیگردید به همون نکته‌ای که گفتیم، یعنی باید بگید که فعلا با توجه به اینکه عقل در جزئیات نمیتواند تشخیص کاملی داشته باشه، بنابراین باید برگردید به اینکه بگید ما تمام نظام رو برای این میگیم باید باشه که احکام الهی پیاده بشه. ولی اگه احکام الهی پیاده نشود، یعنی احکام الهی وجود نداشته باشه، اصلا بحث اینکه نظام واجب است و تکلیف است و اینا دیگه اینا معنا نداره. این شد که ما قائل هستیم وجوب حفظ نظام یک وجوب غیریه، نه وجوب نفسی. یک وجوب تبعیه، نه یک وجوب اصلی. درجو کردید؟ حالا سوال عجب، این که میگه حفظ نظام از اهم واجبات هست، پس بفرمایید یعنی چی؟ جوابش کار نداره غیری باشه ولی خیلی اهمیت داشته باشه. جوابش روشنه دیگه، چون بعضی مقدمات مقدمه واجب همه واجبات هستن. خب ما گفتیم نظام اگر تشکیل نشه بسیاری از احکام الهی زمین میمونه، از قضا و قضاوت، از احکام مجازات بگیر تا حتی عبادات. گفتیم حتی در عبادات هم گیر میکنیم، نه فقط نماز جمعه تعطیل میشه، حتی نماز صبح و ظهر و عصرش هم جمعه تعطیل میشه اگه نظامی نباشه. کما اینکه این کار در یه برهه هایی شد، یعنی نظام خلاف اومد روی کار که جلو خیلی از چیزا رو گرفت، احکام الهی رو گرفت. غرض این که از اوجب واجبات باشه منافات نداره از این که با این که چی غیری باشه ها. امکان داره یک واجب غیری اهمیتش اینقدر زیاد باشه به خاطر اینکه چون مقدمه واجبات بسیاری هست از اهم واجبات باشه. البته اینجا داشته باشیم نظر ما در بحث مقدمه واجب، برگردم بگم در بحث مقدمه واجب این است که واجبه، در واقع مقدمه واجب شرعاً هم واجبه، اصلا تفکیکش خنده داره، تفکیکش جایز نیست و دلالتش نه لزوماً به دلالت ملازمه عقلی. ما میگیم که امر به شیء از نگاه عقل دلالت لفظی رو داریم میگیم ها، امر به شیء از نگاه عقل دلالت دارد بر امر به لوازم بشه، دلالت داره اصلا. وقتی من به تو میگم پسرم مثلا غذا رو بیار، دیگه معلومه این سفره رو بنداز، مسائل سفره رو بچین، همه اینا دستور داده شد. توجه میکنید؟ یعنی ما هم در بحث مقدمه واجب قائل هستیم که واجب غیری واجب شرعیه، نه اینکه فکر کنید واجب غیری واجب شرعی نیست. یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی درش هست. اینا که میگیم امکان داره کسی بگه ای، یعنی اگر کسی واجب غیری رو ترک بکنه یعنی مخالفت با شرع کرده، میگیم خب اون بستگی داره. اگر منتهی به ترک ظلم مقدمه بشه بله، ولذا بهش میگیم غیری دیگه. شرع حکم شرع روش هست، یعنی شما وقتی دارید این کار رو انجام میدید همون موقع دارید نردبون رو میذاری بری بالا، ازت میپرسن اینو برای چی میذاری؟ میگی دلم میخواد، یا میگی چون مولا به من گفته بالا پشتمون برو، برای اون دارم میذارم. تموم شد رفت دیگه. ما هم همین میگیم، ما منظور از وجوب غیری همینه، یعنی اونی که محرک توی شرع مقدسه، شرع مقدس. بعد عقل تو گفته اگه بخوای شرع مقدس انجام بدی باید این کارو بکنی، بله خب دیگه. و امر بشه امر به لوازم شرع هست، ما اینو میگیم. اما اینکه این به تنهایی مصلحتی نداره، مثل واجب اصلی و تبعی. واجب اصلی اینه که به تنهایی خودش مصلحت داره، تبعی چیه؟ تبعی نه، نه خودش چیزی نداره، بلکه به خاطر مثل حتی مثال بزنید، حتی اگه بگیم نماز بله حالا وضو رو اگر چنانچه غیری میدونن دیگه، وجوب غیری شرعیه، میگن گفته برای نماز باید وضو بگیری، خب اگرم قائل به وجوبش بشیم وجوبش میشه تبعی، یعنی خودش به تنهایی مصلحت نداره. البته خب در مورد وضو دیگه دلیل داریم که خودش هم به تنهایی مصلحت دار هست، در وضو و نور دیگه این هست. ولی بالاخره واجبات دیگه ای هست که به تنهایی میشود گفت که شاید تمام، اینجوری بگیم تمام اجزای واجب به تنهایی اینها مصلحت مفردی ندارند، یعنی اینجوری که به تنهایی مصلحت داشته باشند. اینا کنار هم که جمع میشن با هم دیگه پیوند میخورند مصلحتشون کامل میشه. نماز صرف تکبیرش، صرف قیامش، صرف رکوعش، ذکرش، اینا یعنی خم شدن خالی بدون ذکر نه هیچی نداره، خم شدن خالی با ذکر باز تنهایی نه، اینا همشون با هم دیگه که جمع میشن میشه نماز و اون موقع یک مصلحت پیدا میکنه. تمامی اجزای یک مرکب در واقع همون حالت غیری رو داره، چون دو مقدمه داخلی هستن دیگه، ازش تعبیر میکنن به مقدمه داخلی. تمامی اجزای واجبات یک نوع مقدمه داخلی هستن. مقدمات خارجی رو میگن به شرایط و اینها میخوره و مقدمات داخلی به اجزا میخوره، که اینها بعد با هم دیگه که کنار هم میاد تازه مجموعه به وجود میاد. خود سجده و همچنین واجب ضمنی هستند، تمام جزئیات نماز، اجزای نماز، اجزای نماز واجب ضمنی هستند و ضمناً اگرم واجب باشن تبعی هستند، یعنی به تنهایی باز چیز ندارن، این مجموعه با همون هیئت اجتماعی با هم باشه چیز داره. اصلش نه، اونی که واجب اصلی است واجب چیه؟ بله. یا مثلا برای واجبات تبعی و اینها مثال بزنی و اصلی در بحثای جهاد و اینها، خود جهاد واجب اصلی، اما اینکه نیرو رو جمع کردن و راه انداختن و این حرف، اینا واجبات تبعی، راه افتادن مؤمنین و اینها و جمع شدنشون و اینها، اینا همشون واجبات تبعی هستن، یعنی خودشون ولو واجب نفسی هم هست، واجب نفسی هم چه بسته باشه، یعنی چی؟ یعنی مولا بهش دستور داده، اصلا دستور میده، امام نامه می‌نویسه فلانی زود نیرو رو جمع کن و راه بیفت، دستور شده و واجب هم هست، ولی واجبش تبعیه. چرا تبعیه؟ چون مصلحتش این است که همون برند و دشمن رو دفع کنن دیگه. در هر صورت اینها پس تا به اینجا این جمع رو از بررسی دلیل اول بودیم که عقل بود برای وجوب حفظ نظام، اجمالا عرض کردیم که وجوب حفظ نظام به حکم عقل ثابت میشه، منتها در حد واجب غیری، و البته واجب غیری بودن هیچ از اهمیت اون کم نمی کنه، چون تمامی یا بگیم اغلب واجبات و تکالیف الهی برای اینکه کامل، این مهم، این قیدی که میزنم، برای اینکه کامل انجام بشن مبتنی هستن بر، متوقف هستن بر وجود نظام، و لذا نظام واجب می شود به حکم وجوب غیری، به حکم عقل، به دلیل عقل وجوب غیری پیدا می کنه. این تا به اینجا تا بگیم حالا تطبیقاتش چه هست.